азатарин таълути тоҷикистон ва ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ ман шаҳлои гулхоҷа тақдим мекунам. Салом. Имрӯз дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. Доиш дастур дод. Мақомоти интизомии Русия мегӯянд боздоштшудаҳои тоҷик бо фармони Абусомай Норакӣ мехостанд дар Москва амалҳои террористӣ анҷом бидиҳанд. Тафтишот муайян мекунад додситони шаҳри Ҷизахи Узбекистон ба таҳқиқи навори видеое пардохт, ки дар он кормандони милиса бо зане бадрафторӣ мекунанд. Ва қарори ҷанҷолбарангез, моликони терминалҳои пардохти электронӣ мехоҳанд, ки ҳукумати Тоҷикистон барои гирифтани андоз аз муштариён иҷозат бидиҳад.
این شهر با من خونم پرفسایوز با میخیدم برای همین شده همجا بیامید اونجا در پیش خونم استدگی میپرام میگذارونم تمام.
خدمات فدرالی امنیتی روسیه میگوید سه شهروند توجیکستان که با اتهام تروریسم دستگیر شدند با هدایت توجدی نظرف یک عضو خطرناک دویش میخواستند در مسکو عملهای تروریستی انجام بدهند. دو روز پیش ماموران امنیتی روسیه گفتند که سه شهروند توجیکستان قصد داشتند مترو و دیگر جایهای سرودمی مسکو را ترک کنند. توجدی نظرف با لقب ابوسومای نورکی یکی از مبلغان دویش به شمار میرود و همکاران ما چند پیش به زادگاهی او رفتند.
ابوسامی نارکی اسمش تاجدین نظرف ساکن 30 ساله دهی ازبکلنگر شهر نارک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک دیش نام میبرند. وی آخر سال 2014 به گروه ممنوعی دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه های اجتماعی عقیده های این گروه تندرو را تبلیغ میکند.
کس ما پرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برو با
محمد رحیم نظرف پدری 60 ساله تاجدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما ماه مارس 2015 خبر شدیم ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت موندیم که چی رفت به دولت سوریه.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
خاک ما هم چون پدر ما گناهگار ما خون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان و خمون گناگار سی چیکو کنیم دیگه که های دست مور چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمی کرد که این او را به دیش میبرد. از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند و گفته مقامات زیر تأثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تأثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است. میرزا نبی خالقزاد، امری دین، عالم، دوشنبه، نارک، دوشنبه.
برنامه را ادامه میدیم. والدین عمر علی نظرف، یک کودک 5 ماهه توجی که مرگ او در روسیه سر و صدای زیاد برانگیخت، قصد دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برند. وکیل دفاع آنها اولگا سیلینا روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های روسیه در بررسی پرونده مرگ کودک توجیک بی عدالتی کردند، آنها میخواهند دادگاه اروپایی این پرونده را بررسی نماید.
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
ماهی اکتبر سال 2015 ماموران میلیسا در روسیه والدین عمرعلی نظرف را با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و کودک را از آنها گرفتند. یک روز بعد جسد کودک را به والدین برگرداندند و گفتند که او بر اثر بیماری که داشت فوتیده است. بعد بررسی دادگاه های روسیه گفتند که ماموران میلیسا در مرگ کودک گناهی ندارند. رو میوریم به موضوعهای دیگر. سفیر امریکا در سازمان ملل روز 15 آگوست دولت ایران را تنقید کرد که به گفته او میخواهد با هشدارها در باره دست کشیدن از سازش اتمی سال 2015 جهان را گروگان بگیرد. نیکی هالی در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد که روز پیشتر گفت در صورت اعمال تحریمات بیشتر از طرف امریکا ایران میتواند در چند ساعت از سازش اتمی با قدرت های جهانی دست بکشد.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گرد.
بر اساس این سوزش در عوض محدود کردن فعالیت های اتمی، قدرت های جهانی تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. سفیر امریکا در سازمان ملل گفت نباید اجازه داد که ایران با استفاده از سوزش اتمی جهان را گروگان بگیرد. برمیگردیم به تاجیکستان. چند ماه پیش حکومت تاجیکستان قرار برآورد که ترمینال های پرداخت الکترونی نباید از مشتریان فویز بگیرند. این اقدام قطعی کوری بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پولی تلفن را در پای داشت. حالا مالکان ترمینال ها از حکومت طلب دارند که این قرار خود را بیکار کنند. ساکنان هم میگویند کمبود چنین دستگاه های پولگذرانی آنها را سرگردان کرده است. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری نمود.
صاحبان ترمینال های پرداختی در تاجیکستان از شرکت های موبایلی خواستند فایز مکافات پولی آنها را بیفزایند. حالا این شرکت ها برای خدمت رسانی تا 1.5% میگیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمی پوشاند. به قول صاحبان ترمینال ها مکافات پولی باید از 4-5% بالا برده شود. در این حال شرکت های آنها خودکفا می شوند.
مجلس شده بود در همین اساس، در همین مساله که قرار حکومت رو خب نمویند، یعنی اومد هم قرار نه همین که گرفتن استوندن فویز از مشتریان من کده شود، همین پونت رو همین از بکار کنند. بله، لیکن فکری من از روی معلومات ما گفته که بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدن از اون نقصدارش که فویز مشتری زیاد شود، فویز از طرف شرکت های موبیلی زیاد شود، از مشتری گرفته نشود. فکر من شخصی که این بهتر است.
تا بهار امسال فایز خدمت رسانی از حساب مشتریان ستانیده می شود. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید.
همه همین سوبیکتی که پوست ترمینال رو بودن ما کشت دعوت چون کردیم باید بودن که ما دیگه معلومات نمیم، ما دیگه مبلغ نمیستونیم، مکتوبشون رو پیشنهاد کردن، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بستونه سر کردن.
برخی از ساکنان به این نظرن که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظرداشت گرفتن فایز، با نظرداشت خرج راه تا مرکز های خدمت رسانی برایشان ارزان تر می شود.
برای چی در پیش خونه او کمپین های وابیلون رو می رای و قبل و اسپوری همین در نظر در پیش خوند این روی می زنید پلا می مونی می زنید تمام
این شهر با من خونه پرفسایوز با می خیدم برای همین شده همجا بیام می اونجا در پیش خونه می شدگی می پرام می گذارونم تمام.
همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند.
در شبکه اجتماعی در اینترنت یک نواری از ازبکستان نشر شده است که در آن دیده می شود چطور یک مامور میلیسا با زن بدرفتاری می کند و با دو دست از مویسری او می کشد. در برای این قضیه جنجالی صحبت داشتم با سیروج دین اسلام همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید به برنامه ما. و می گفتید که اصلا این ویدیو چگونه به دست شما رسید و اصلا معلوم است که ماجرای این زن و کارمندان پلیس بر سر چی است؟
این ویدیو رو ما دیروز پس از ظهر از یکی از مخیمای شهر جیزه گرفتیم. اون کس با ما همکاری دارد. در اون ویدیو چنانی که میبینید یکی از سه مرد که لباس پلیس را دارد با دو دستش از مویهای یک زنی ناشناسی میان سالا را میکشد. ولی ما نمیدونیم که این حادثه برای چی شده است دقیقاً سبب این جنجال چی است. اما امروز ما صبح از پراکراتور شهر جزاق موفق شدیم یک اطلاع کمتر بگیریم. به گفته آنها تفتیشات آغاز شده است و شایدم این تفتیشات بعداً به یک پرونده تبدیل یابد. حادثه خیلی دلگیر کننده است و نگرانی ها در شبکه های اجتماعی زیاد شد پس از همین پخش ویدیوی ما.
خب در صفحه شما هم این ویدیو نشر شد و خوانندگان شما چگونه واکنش نشان دادند؟ عموماً کاربران در این باره چی میگویند؟
خیلی ناراحت شدند خواننده ها و خیلی متهم کردند که پلیس، رفتار پلیس خیلی زیش بوده و گفتن که باید به محکمه کشیده شود، باید پرونده باز شود و این پلیس باید به جزا کشیده شود.
آیا در گذشته نیز موردهای بدرفتاری پلیس با ساکنان ازبکستان ثبت شده است یا نه؟
البته خیلی زیاد ثبت شده است، ولی در زمان حکمرانی اسلام کریموف این گونه حادثه ها البته پسی درهای بسته میموند و آشکارا نمیگفتن که مثلا نقض قانون از طرف پلیس شکسته میشود. ولی امروز ها پس از انتقاد شوکت مرزیایف از پلیس، مردم آشکارا از بد اخلاقی رفتار ضد قانونی پلیس انتقاد میکنند و به ما و پراکراتور حکومت زیاد عرض میکنند.
برنامه 90 روزه مسکون کردن پناهجویان در امریکا یک مرحله پر از دوتوز برای آنهاست، چون باید جای برای زیست و کار پیدا کنند و با زندگی و فرهنگ در امریکا آشنا شوند. ولی همایش با جامعه در امریکا در سه ماه میسر نمی شود. گزارشی که حالا می بینیم در باره یک زن است که در ایالت پیتسبورگ به مهاجران و پناهجویان کمک می کند تا به جامعه همایش یابند.
بعدی تر که افغانستان، کاظم هاشمی اولین بار غذای امریکایی خورد. کاری امریکایی پیدا کرد و اولین بار بازی تیم بیسبالی راهزنهای پیتسبورگ را در اینجا دید.
بار اول است به این بازی آمدیم. در افغانستان مردم عاشق فوتبالند. هیچ چیزی در باره راهزنها نمی دانند.
تا آمدن به اینجا و تماشای بیسبال در این میدان، هاشمی راهی درازی را پیموده است. او در افغانستان برای سربازان امریکایی یک کاری خطرناک، یعنی ترجمانی میکرد.
برای همین سال 2009 کار را بست کردم، چون به من و آیله هم تهدید کشتن کردند.
با استفاده از روادید ویژه، هاشمی و آیلش سال 2015 به امریکا آمدند. با وجود دانستن زبان انگلیسی و معاشرت با سربازان امریکایی، هاشمی بیگانه در کشوری بیگانه و با فرهنگی دیگرگونه بود. بعدن از سازمان غیر حکومتی سلام همسایه از پیتسبورگ نامه دریافت کرد.
And you will get to meet new American families.
شما با خانواده‌های آمریکایی شناس می‌شوید، فرهنگ آمریکایی و در عموم همه چیز را درباره آمریکا و مردمش می‌فهمید.
So then as they're interested in my family as well.
I think it's مهم است بدانیم که پناهجویان آنهایی هستند که از ترس از جای گریختند.
سلون دیویدسون سلام همسایه را برای آشنا کردن خانواده‌های پناهجویان با آمریکایی‌های تأسیس داد که آماده کمک به پناهجویان هستند. همین گونه او با تشکیل مهمانی و کتابخانه روی خانواده های پناهجویان را با آیله میزبان به مثل میشل بایم آشنا کرد.
ما باید این مردم را به جامعه معرفی کنیم، باید آنها را با آغوش باز بپذیریم و برای همایش آنها کمک کنیم.
حالا ارتباطی بایم با خانواده پناهجویان از مرز میزبان و مهمان گذشته است. آنها دیگر به دوستانی حقیقی تبدیل شدند.
بچه های آنها 6.5 و 3 ساله و از من 6 و 2 ساله هستند. با هم بودن را دوست می دارند. در اینجا ما پیتسبورگ را شهری پل ها می نامیم. براجع به ساختن پل ها صحبت می کنیم. باید این فرهنگ وسعت یابد.
سلام همسایه در پیتسبورگ یک پل را به دلی هاشمی وصل کرد. ممکن است پل‌های نو فراتر از این شهر ساخته شود. سوان دیویدسون میگوید پشت الکترونی او پر از نامه‌های از دیگر جای هاست که می‌خواهند چون این برنامه داشته باشند.
برنامه امروزی ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. وزیر پیشین رشد اقتصاد روسیه الکسی اولوکایف رهبری روسنفت ایگر سیچین را به توطئه رشوه ستانی متهم کرد. اولوکایف روز 16 آگوست در مرافعه دادگاهی مسکو پرونده رشوه خوری را بافته و ساخته مفتشان عنوان کرد و گفت که تمام اتهام تنها بر پایه نشاندادهای سیچین بنیاد شده است. با گفته وزیر پیشین در این توطئه خدمات فدرالی امنیت و رهبری خدمات امنیت روسنفت الک فیاکتیستف دست دارند. اولوکایف با اشاره به ساخته بودن اتهامات ضد او گفت:
چخوف вообще много просуд и просвет.
Павлович Чехов در برای بازجویی ها و دادگاه بسیار نوشته است. در 150 سال گذشته چیزی تغییر نکرده.
به معلومات تفتیشات اولوکایف برای ارزیابی مثبت معاملات خریداری باشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. اما اولوکایف میگوید انتقال بارخالته پول را کارمندان FSB که سیچین از مورد رشوه ستانی به آنها خبر داد پیش از پیش برنامه ریزی کردند. از بس که رشوه ستانی صورت نگرفت سیچین خودش زنگ زد و مرا به دفتر کاریش دعوت کرد، گفت اولوکایف در دادگاه. وکیلان وزیر پیشین از دادگاه میخواهند که پرونده او را برای بازنگری به دادستانی بفرستند. روز 8 آگوست دادگاه حبس خانگی الکسی اولوکایف را تا 27 ژانویه تمدید کرد. پلیس انداز آذربایجان اداره خبرگزاری تهران را در باکو، کوفتوکو و یک عده سند‌ها را مصادره کرد. افسران وزارت مالیات و جلوگیری از جنایت‌های مربوط به انداز روز 16 آگوست به اداره تهران آمدند. در برابر مصادره اسناد آنها همچنین جهاز خصوصی کارمندان را تفتیش کردند. آنها نگذاشتند که جریان کوفتوکو نوار برداری شود. تحقیق اتهام فرار از مالیات علیه خبرگزاری 7 آگوست آغاز یافت. تفتیشات ادعا دارد که از سال 2014 تا 2016 خبرگزاری به مبلغ 37000 منت برابر به 21500 دلار به دولت مالیات نسپرده است. سردبیران تهران اتهامات را رد میکنند و میگویند که فشار به خبرگزاری جنبه سیاسی دارد. این خبرگزاری سال 90 تأسیس یافته، به 3 زبان آذری، انگلیسی و روسی خبرها تهیه و پخش میکند. خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگوید که کره شمالی به تولید محرک موشکات دست یافته است و به واردات تکنولوژی اوکراین نیاز ندارد. از این پیش اوکراین گفت که بعد سال 91 هیچگاه با پخینیان و به ویژه در امر دسترسی این کشور به تکنولوژی موشکی همکاری نکرده است. خبر رویترز همچنین مغایر با تحقیقات اخیر پژوهشگاه مطالعات استراتژی است که میگوید کره شمالی محرک موشک بالستیکی را که چند پیش آزمایش داد از بازار سیاه کارخانه های اوکراین به دست آورده است. الگ لبدف نایب رهبر یوژماش کارخانه تولید موشک در اوکراین روز گذشته این خبر را رد کرد و گفت هدف لطمه زدن به آبروی کارخانه است.
من 100%
باور دارم که این کاملا یک خبری تقلبی است، اما این دلیل که خبر با سرعت دامن زده می شود به نظر من منشأش این است که خوشبختانه یوژماش حالا هم یک کارخانه قابل سبقت است. متاسفانه کسی میخواهد بر سبقت پذیری کارخانه لطمه زند، حتی در چارچوب برنامه دولتی. من این را به گونه دیگر شرح دادن نمیتوانم.
14 آگوست نشریه نیویورک تایمز با تکیه به تحلیل کارشناس امور موشک‌ها و ارزیابی‌های محرمانه استخبارات ایالات متحده آمریکا نوشت که موفقیت کره شمالی در آزمایش موشک‌های بالستیکی بین قاره‌ای که ظاهراً تا آمریکا می‌رسند از برکت خریداری محقق‌های نیرومند در بازار سیاه احتمالاً محصولات کارگاه‌های اوکراین حاصل شده است. در ولایت کالوگای روسیه گروهی 12 نفره گمانبران در فروش مواد منشوده مخدر از جمله 7 شهروند تاجیکستان به مهلت های مختلف زندان محکوم شدند. به این گروه شهروندان تاجیکستان، مولدوا و ساکنان ولایت های کالوگا و مسکو شامل بودند. رهبری گروه را گویا یک تاجیکی 24 ساله به عهده داشت. تفتیشات میگوید که در مدت ماه های آگوست و اکتبر سال 2014 این گروه مواد ممنوع تماکو آماده کرده، اینچنین 600 گرم مواد مخدر را به فروش گذاشت. مواد مخدر از نوع مصنوعی نشعه نمود سپایس عبارت بوده است که تهیه و فروشش منع است. 10 عضو گروه به مهلت از 10 تا 17 سال زندان نظام شدید محکوم شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مسئولین امور دین میگویند گزارش دپارتمان ایالات متحده آمریکا درباره آزادی‌های مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و با موضوع لباس نباید تابعیت سیاسی داده شود. مقامات گفتند در تاجیکستان نمایندگان همه مذهب‌ها از جمله مسلمانان آزادانه عبادت میکنند. در این مسجدها باز است و نمایندگان دین‌های دیگر هم حق عبادت و فعالیت دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. روز 14 آگوست گزارش سالانه وضع آزادی‌های مذهبی در سراسر جهان نشر شده و در رابطه با تاجیکستان دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که این کشور مثل سال 2015 در گروه کشورهای مورد توجه خاص قرار گرفته است. دپارتمنت دولتی گفت که سال 2016 در تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی همانا ادامه داشته و این نوبت توجه مقامات بیشتر به حجاب‌پوشی زنان روانه شد. رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان را غیر واقع بینانه خواند و گفت که به موضوع لباس نباید تابعیت سیاسی داده شود. حاجی حسین موسوزاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت در یک صحبت تلفنی با رادیو آزاده گفت ارزیابی وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و از بس که این گزارش در خارج تهیه شده است مؤلفان در این موضوع اطلاع کافی ندارند. و ای گفت
حقیقت را باید اول با چشم بیند و بعد گوید که حقوق پایمال شد. این حقوق پایمال شدن نیست، وقتی که ترغیبی لباس های ملی می رود افتخار ملی ما است. در هزار سال ها مردم با همین لباس آمده است، یکی امروز یک لباس دیگر ملت ها را آورده بسر ما لباس سیاسی کنانیدن لباس این بزره ملت است، بزره دین است، بزره مذهب است.
حاجی حسین موسوزاده تاکید کرد که در تاجیکستان حقوق مسلمان ها پایمال نمی شود و این ارزیابی ها درست نیست. در همین حال گزارش دپارتمنت دولتی از شکایت حداقل 3 زن حجاب پوش به عنوان سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان خبر داده است که گفتند به خاطر لباسشان مورد آزار کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته و در کوچه بازار و محل کار از دست پلیس اذیت کشیده اند. یک نماینده کمیته دینی تاجیکستان از معرکه فهماندهی فرهنگی پوشیدن لباس ملی در تاجیکستان حمایت کرد و این را ترغیب فرهنگی ملی نامید. مولانا مختارف سردبیر مجله دین و جامعه کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگوید این اندیشه که این نهاد به نظارت فعالیت مذهبی مشغول است درست نیست.
اگر خلل نشود 68 جامعه دینی و اسلامی در جمهوری تاجیکستان فعالیت نکرد. همچنان 3902 مساجد فعالیت کردید. تصمیم گرفت از کمیته که لباس های ملی ترغیب بدهد حق کرد.
کارشناسان تاجیک با گزارش نوی دپارتمنت دولتی آشنا شدند. در برخی موارد ارزیابی های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان را واقع بینانه می نامند. با گفته فریدون خادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تمایل به محدود شدن آزادی های مذهبی 8 سال قبل شروع شده بود و این منع جوانان تا 18 ساله از ورود به مسجد، محدودیت سن سالی برای ادای فرایض حج، بسته شدن تعداد زیادی مسجد به گفته مقامات غیر قانونی و محدودیت ها در پوشیدن لباس مذهبی و گذاشتن ریش را از جمله چنین محدودیت ها عنوان کرد. این کارشناس تدبیرهای دولتی تاجیکستان نسبت محدودسازی آزادی مذهبی را با تجربه مبارزه نظام شوروی علیه دین شباهت داد و گفت
3-4 چیز رو مثلا اصلاح کنیم،
و فکر میکنم که این چیزها رو میتوت های مثلا بلشبکی رو که مثلا سالهای سی بود این یک بود حالا مثلا اون رو تجدید نظر کردن لازم است چون که وقتی باید بلشبکی مثلا اینترنت نبود تلویزیون نبود همون جلی رنزم نیست بود.
فریدون هادی‌زاده میگوید تدبیرهای سختگرانه دولتی تاجیکستان نسبت به آزادی‌های مذهبی با بهانه مبارزه با افراط‌گرایی در جامعه تأثیری برعکس گذاشته، شماره افراط‌گراها بیشتر گردیده است. چند روز قبل در مسکو به گمان آمادگی برای عملهای تروریستی سه جوان تاجیک دستگیر شد. در ماه‌های اخیر از ولایت سوغ در شمال تاجیکستان خبرها درباره ریدهای گروه‌های متشکل از نمایندگان کمیته‌های زنان و دین، پلیس و مقامات محلی در کوچه بازارهای شهر خوجند و ورود این گروه ها با منزل های افراد مذهبی در شبکه های اجتماعی اینترنت انتشار می شود. محیب الله قربان، کارشناس مسائل مذهبی که فعلا در ولایت سوخ قرار دارد، می گوید در شهر اسفر این ولایت خانواده او با چنون رید روبرو شده است. این در حالی است که با گفته این کارشناس تا حال در مورد منع حجاب صدر قانونی قبول نشده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید سکه پیدا شده از جیب تاتیانا خوجینا که اخیراً منجر به بحث دادگاهی شد در حقیقت دارای قیمت تاریخی و فرهنگی میباشد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. عبادالله مشرب، معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان، روز 16 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت بهای متخصصان وزارت به این تنگه از روی واقعیت میباشد. با تاکید معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان، این یک عدد سکه برای تشخیص پیشنهاد گردیده دارای قیمت تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی یا سکه شناسی و آثارخوانوی می باشد و متخصصان وزارت از روی واقعیت به آن بها دادند. مرافع دادگاه تاتیانا خوجینا با اتهام قاچاق تنگه قدیمه روز 7 آگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شروع شد. روز 10 آگوست بررسی پرونده خوجینا پشت درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران به مرافع راه دادن نشدند. خود تاتیانا خوجینا روز 16 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت او نمیتواند در دادگاه اثبات نماید که تنگه را با خود از روسیه آورده است. خوجینا میگوید
من اثبات کرده نمیتوانم که تنگه رو از روسیه آوردم، زیرا باید زمینی ورید کردن اون رو نشون میدادم. همکنون مقامات تاجیک دعوا دارند که تنگه ارزش فرهنگی و تاریخی دارد و برای دوباره به روسیه بردن اون مانع میشوند.
تاتیانا خوجینا از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه میشود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. سفارت روسیه در تاجیکستان نیز قضیه تاتیانا خوجینا را پیگیری دارد. نخستین شده درباره قضیه تاتیانا خوجینا مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 ایونی سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد. تاتیانا خوجینا در مرافع روز 10 آگوست از سود خواهش کرده است که با نظرداشت دختر نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. در نظر است که مرافع نوبتی تاتیانا خوجینا روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته روان برگزار شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
نزدیکان یک وکیل شورای ولایتی بلخ ادعا دارند که او در فرودگاه مولانا جلال الدین بلخی شهر مزار شریف از جانب افراد وابسته به والی بلخ عطا محمد نور بازداشت و لتو کوب شده است. عطا محمد نور، والی قدرتمند بلخ، در صفحه فیسبوک خود خطاب به مشاور شورای امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر و رهبری ریاست امنیت ملی آن کشور معصوم سنگزی گفته است با طرحهای توطئه آمیز بلخ را که از امنیت و آرامش نسبی برخوردار است ناآرام نسازید. چون چرا این موضوع را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این رد و بدل ها میانی والی بلخ عطا محمد نور معروف به استاد عطا و مقامات امنیتی در کابل در پس منظری بازداشت یک وکیل پشتوندباری شورای ولایت بلخ با نام محمد آصف مهمند صورت گرفت. طرفداران عطا محمد نور میگویند که این یک عملی طرح‌ریزی شده بود و دایره های در کابل میخواهند که پای والی بلخ را با ماجرا بکشانند. منیر فرها سخنگوی والی بلخ بر رادیوی آزادی گفت که شب دوشنبه به سه شنبه وقت محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ از کابل به فرودگاه این ولایت رسید، بر اساس دستور داستانی کل آن کشور از سوی پلیس بازداشت شد و گفته وی در جریان بازداشت این عضو شورای ولایتی برخی از افراد مسلح غیر مسئول وارد فرودگاه مولانا جلال الدین بلخی شدند و در درگیری ها دو محافظ فرمانده امنیت نیز زخم برداشت. وی گفت
محافظین ولی بلخ متعلق به شخص ولی نیز متعلق به قماندانی امنی ولایت بلخ است، مربوط به نظام و اینمی کشور است. ببینین اینا پیش از اینکه تحت فرمان ولی بلخ بیاین در نظام اونا به اصطلاح مسئولیت هم داشتن.
طبق گزارش برخی رسانه ها اختلاف میان آصف مهمند عضو شورای ولایتی و عطا محمد والی قدرتمند بلخ از قبل وجود داشت. به نوشته شماری از رسانه ها آقای مهمند یک هفته پیش به کابل آمد و ادعا کرده بود که سندهای را درباره فساد اداری والی بلخ و امتیاز دادن وی به نزدیکانش به داستان ایران خواهد کرد. مهمند همچنان ادعا کرده بود که والی بلخ میخواهد وی را ترور کند، اما سخنگوی والی بلخ میگوید که پیش از اظهارات آصف مهمند دفتر امنیت ولایت بلخ نامه را به نهادهای امنیتی سپرد که در آن گفته است که برخی افراد ناشناس میخواهند آقای مهمند را ترور کنند و مسئولیت آن را به دوش والی بلخ بگذارند. در همین حال رئیس جمهور افغانستان برای بررسی چگونگی قضیه محمد آصف مهمند حکم صادر کرده است. بر اساس حکم رئیس جمهور، هیئت برایاست یکی از معاونان داستانی کل، نمایندگان وزارت داخله، عدلیه، امنیت ملی و اداره مستقل نهادهای محلی وظیفه دار شدند که این حادثه را بررسی کنند. عبدالحبیب جبارخیل رئیس تفتیش داخلی اداره مستقل نهادهای محلی افغانستان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که در رابطه با این قضیه آنها به جمع آوری سند و مدارک آغاز کردند. وی گفت
ما هنوز هم تحقیقات ما بسیار در ابتدای مرحله بسیار ابتدایی است. ما با والی صاحب دیدیم، با قماندان صاحب امنیت دیدیم و امروز با مو بعد از صحبت های امیر فرانسان رای قماندان صاحب صحبت داریم و بعد از باز میرم با وکیل شورای ولایتی هم عموماً میبینیم و همچنان رئیس شورای ولایتی هم دیدیم.
عطا محمد نور که در میان طرفداران به نام استاد عطا معروف است، در زمان جهاد علیه شوروی تحت فرماندهی احمد شاه مسعود خدمت کرده است و یک از لیدران تاجیکان در آن کشور به شمار می رود. و سال 1964 در شهر مزار شریف افغانستان تولد شده، مکتب میانه 11 ساله را در آنجا ختم کرده است. او از سال 2002 به این طرف والی ولایت بلخ می باشد.
Thank you. برخی از ساکنان ولایت ختنان از گم شدن و کشته شدن ده ها خر در این منطقه نگرانند. آنها میگویند که افراد ناشناس خرهایشان را از نزد خانه ها دزدیده، بعد پوستشان را گرفتند، در جاری یا غارها پرتافتند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. علی احمد جیلابوف، ساکن دهه ارگش ناحیه باختر، روز 15 آگوست به رادیو آزادی گفت چند وقت پیش دو خر او را دزدیدند و بعد جستجوی زیاد جسد آنها در غار نزدی روستا پیدا شد. علی احمد گفت یکی از وسایل مهم به قول خودش بارکشانی را از دست داد و ظاهراً تا چند مدت دیگر خلاچوبش به کار نخواهد آمد.
کشته خر را کشته پوست آنها را گرفتند و بردا بیزنس میکنند، چیکار میکنند در ما نمیدونیم. چون معین کرده شد آنها با جوگری اگون چی گرفته شد بغیر از این جبران این ضرری که به ما رساندند آنها رو برگردونند.
این هم صحبت ما افزود دوستان تنها پوست خر را گرفته باقی مانده جسد را پرتافتند. ساکنان روستاهای ولایت ختنان میگویند که این روزها با چنین حادثه ها بیشتر روبرو میشوند. آنها نگرانند که مراجعت پیوسته اشان به مقامات تا کنون نتیجه مثبت نداد. عاملان دزدی خرها نیز آشکار نشده است. تاش مراد نبات و ساکنی ناحیه دنگره گفت در نهادهای دولتی به آنها گفتند که هر نوز برای بازداشت کسی دلیل ندارند.
دو بار سه بار مراجعه کردند که این خرارمان از پایین دیه غیب دست نیست. بعضی هم میگن که در ماشین بار کرده بودن، بعضی هم میگن که خطایی هم میبرن پوستش میگیرن. اکنون نمیدونم تا چه اندازه درست است و ندرست است. در دیه ها بخر من مردم زندگی کردن دشوار است. همه کاری آنها با دوش امین خر است.
در روستاهای ولایت ختنان که اکثرا مردم یا آن چاروادار و کشاورزند، این چارپای بارکش برای کارهای هر روزه مهم حساب می‌یابد. بنابر این از دست دادن آن برای ساکنان تلفات است. قریب در هر یک خانواده این روستاها حداقل یک خر نگهداری می‌شود. علی احمد جویلوبوف هم میگوید که مردم با یاری آن آب و هیزم و علف و برهای دیگر را میکشانند.
یگونه حیونی کوری مددگاری مردم است. خواف است. خواست کردیم از ما یک خر تا 700 سومانی نخ دارد. از کجا در این شرایط ماین خریدن خر هر روز هم امکانات نیست.
حسن اشرف ساکنی 30 ساله ناحیه باختر ولایت ختلان چند روز اخیر خرش را میجوید. خبر هلاکت خرهای همسایه را شنیده به تشویش افتاده است.
یک هفته پیش میشود که 9 خر همینجا در کشته شده. پوز کرده گرفته رفت. من که مولا میکشته گورم بکشم چه چی پوزشو میگیرم میرم مو میکو پوزیم خرورا باید یفتیم خرورا که باید عراق کشته.
مقامات ناحیه باختر و هم مقامات ناحیه دنقره گفتن که در باره گم و کشته شدن خرها از ساکینان شکایت گرفتن و نظیران منطقوی عاملان این حادثه را جستجو دارند. در همین حال ساکنان دهه بلکدشت ناحیه دنگره گفتند که تاجران چینی از بعضی آنها خرهای اسب افتادهشان را به خاطر پوستش خریدند. از این رو با اشاره به شیوه کشتار خرها این حادثه ها را به رواج تجارت پوست خرها ربط میدهند. در بازار چین نرخ پوست یک خر تا 463 دلار بالا رفته است. از قدیم در طب انعنوی چین از آن دوای میسازند که در جهان به نام اتسیزیا او مشهور است. آن را برای خوب کردن گردش خون، بلند برداشتن ایمونیتت و نگاه داشتن لطافت انسان استفاده میبرند. در چین طلبات به پوست خر روز به روز میافزاید، اما پرورش آن کاهش یافته است. چین برای تامین بازار داخلی از کشورهای گوناگون این حیوان را میآورد. اگر از هندوستان و پاکستان آن را زنده برند، از کشورهای مثل روسیه، ازبکستان، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان تنها پوست آن را وارد میکنند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد میخواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
دسته پرواز ناحیه بابا جان غفوروف بر تیم وحدت شهری وحدت پیشصف مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز شد. تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 زینه پایین رفت و در جایگاه 151 قرار گرفته است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته پرواز فرودگاه خوجند در دوره 13 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم وحدت پیشصف جدول با حساب 2-0 غالب آمد. این اولین باخت وحدت در موسم امساله به شمار می رود. مدعیان دیگری مدال ها سامون دنخره و کوکتاش رودکی بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. سامان در میدان خود روشن کلوب را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. کوکتاش در مهمانی از خطه خوجند را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. سه بازی دیگری دور 13 با چنین نتیجه ها به پایان رسید. محله 83 دوشنبه لکماتیف پامیر دوشنبه 3-2، هولبوکی واسه زرفشانی 5 کنت 1-1، ضربداری اسفره سرای کمری 5-1-0. حالا در جدول مسابقه وحدت با 3 امتیاز در مقام اول، سامان با 29 امتیاز در مقام دوم و کوکتاش با 28 امتیاز در مقام سوم قرار دارند. بازی های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 آگوست برگزار می شوند. خبر دیگر، تاجیکستان در ردبندی آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 زینه پایین شد و در بین 211 کشور در جایگاه 151 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب ملی آسیا مقام 28 را کسب کرده است. حکیم فوزایلوف سرمربی تیم ملی تاجیکستان روز 15 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نیپال انجام می‌دهد. آقای فوزایلوف افزود:
"پاستارنی کنکرتنی زاداچی ویتی فینالنی چاش کوپ آسیا.
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چون که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است."
"Как вы знаете, сборная национальная Таджикистана ещё ни разу не участвовала."
در فهرستی آخرین فیفا برزیلیا در جای اول، آلمان در جای دوم و آرژانتینا در جای سوم می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه مهمان رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و امروز صحبت داریم با ابراهیم عثمانوف، سابق مشاور دولتی رئیس جمهور تاجیکستان و عضو هیئت مذاکرات کننده با مخالفان سابق.
استاد، به برنامه ما خوش آمدید و نخوص شما را تبریک میگویم برای چاپ یک کتاب خیلی مهم برای همه خواننده ها. و لطفا میگفتید که سبب تهیه و نوشته شدن این کتاب چی است؟
تشکر برای دعوتتان. اولین که موضوع جنگ شهروندی و مذاکرات صلح تاجیکان، این موضوع تحقیق علمی من در 20 سال اخیر باشد. از آن وقتی که مذاکرات صلح تاجیکان سر شد، یا پیشتر از آن وقتی که جنگ سر شد، من با خاطره نویسی سر کردم و واقعه ها را در خاطرات خودم نگه داشتم. برای همین هم از سال 1997 سر کرده یک سلسله کتاب ها درباره مذاکرات، جنگ، مقاومت و نشر رساندم. ولی هدف این کتاب تماما دیگر بود. من اولین بار در بین آنهایی که به تحقیق اون سال ها مشغولند گفتن میخواستم که صلح دو طرف دارد، زیرا عاقبت جنگ ما غالب و مغلوب نیست، بلکه به هم آمدن دو قوه است، دو طرف دارد و صلح در نتیجه همکاری حکومت و طرف مخالفین به دست آمد. و اون فرمول صلحی که ما در تاجیکستان داریم، البته این با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان تعلق دارد، ولی این با دستگیری طرف مخالفین عملی شده است. یعنی تنها یک طرف این کارو کردن نمیتونه. دومین، من در زمینه مقاله ها و معروضه هایی که پرزیدنت تاجیکستان در ظرف سال 1992 2000 داشتند، با استفاده 42 اقتباس از اثرهای اون کس اثبات کردم که مایل و حرکت پرزیدنت به صلح سازی چگونه بود. سیوم، من به تاریخ جنگ و مقاومت سیاسی تاجیکستان به طور مختصر یک نگاه کردم و در مقدمه هم گفتم که اولین بار به قدری که تاریخ نویسی امکانیت می دهد بی‌طرفانه نوشته است. یعنی من هیچ طرف رو گرفتن نمی خواهم و من گفتن می خواهم که انامین خیلی واقعه ها بودن و هر واقعه که من نام بردم به منبع مطبوعاتی همون زمان تکیه می کند و واقعه های همون زمان تکیه می کند و کی حق و کی ناحقی رو خودی خواننده باید پیدا کند. لیکن به فکتور تکیه کردن و موقعی معین اشغال نکردن من، این معنای تماما بی‌طرفی مرا افاده نمی‌کند. من خواهید و نخواهید در زمان صلح سازی و امروز هم موقعی حکومتی داشتم و این موقع هم هست، لیکن اون رو من از علم دورتر نگاه داشتم. این دویم چیز بود. سیم چیزی که در این کتاب هست، من دوره های مذاکرات صلح تاجیکستان را شمردم، از کی تا کی، چند روز دوام کرد، چگونه بود. پیشتر هم این کار را کردم و بعد این متاسفانه چند کسی که در کتاب ها و کتاب های کلام از اون چیزا استفاده بردن نگفتن که منبعش از کجا، ولون که اون مطالب بجز ارخیب من منبع دیگر ندارد. و نهایت یک چیزی که تو این وقت نشده بود این است که من یک مختصری حالنامه مذاکره کنندگان طرف حکومت و مذاکره کنندگان طرف مخالفین را نوشتم. چیز ضرورتش است این چیزا. متاسفانه در مطبوعات امروزی ما، در تاریخ نویسی مطبوعاتی و غیر مطبوعاتی امروزی ما، نامهای پیدا شده استادن در روند صلح سازی که عموما به صلح سازی ارتباط نداشتند.
استاد در این زمینه در یک سال اخیر احساس می شود که هنگام تجلیل از روز وحدت ملی اصلا یک جانبی مذاکره کننده یعنی مخالفان نادیده گرفته می شود. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟
من گمان می کنم که حقیقت عدل اون است که در روز تجلیل جشن صلح تاجیکستان همیشه هر دو جانب یادآوری شوند، همیشه مهنت هر دو جانب گفته شود و در زمینه همین درباره با وجود آمدن وحدت ملی یا تلاش به وحدت ملی سخن گفته شود. این حقیقت عدل می بود. اگر ما می خواهیم که واقعا صلح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت های امروز جنگ کننده یادآوری شود، اشتراکیان روند صلح را البته فراموش نکردن مذکر است.
ولی به نظر شما چرا امروز فراموش نشود؟
خب من در این باره گفتنم بسیار دشوار، زیرا برای چی چنین قضاوت میگرند که نشه من نمیدونم. من امید میکنم که اگر چیزی در این میانه بود شاید برداشت، لیکن یک چیز است که هستند بعضی نمایندگان سابق مخالفت که در محفل های امروزه هم خیلی فعال هستند و هستند آدم هایی که اون وقت شاید همراه حکومت بودند و امروز کمتر یادآوری میشوند یا دورتر از پایتخت موندند. ولی اون شبهه شما حقیقتا شبهه خوبی کسبی من و شما کسبی ژورنالیستی است که باید این خیلی فراموشی نشود، باید این خیلی نادیدگیری نشود. یعنی یاد کردن، دعوت کردن، جمع آوردن، این باز مردم ما را به همدیگر نزدیکتر میکند.
و استاد ما میتوانیم گوییم که هر چی شما میخواستید در این کتاب انشا کردید و یا موندن نقطه هایی که در کتاب نیستن و شاید من بعد باز نشر شوند؟
میدونید مخالفت سیاسی تاجیکستان از سال 90 شروع شد و رسما سال 2000 به انجام رسید، ولی جنگ و تلاش ها بعد سال 2000 هم بودند و حتی دو سال پیش یک گروه را ما گفتیم که این باز به همون تجربه ها می رود و به اون یک نوع اکسور عمل هم کردیم. یعنی دوره بسیار مرکب است. بعد از طرف دیگر ما به طور رسمی می گوییم که در زمان جنگ شهروندی تاجیکستان بیشتر از 157,000 نفر آدم شهید شدند، قربان شدند. پس این یک چیزی بسیار کلان است. این را در یک کتاب و دو کتاب گفته تمام کردن نمی شود. این تحقیق مکمل می خواهد. برعکس این من به انجام رساندم، نه من برعکس گمان می کنم که این کتاب نوی من یک جای به کتاب سورنامه که قبلا داشتم، یک جای به کتاب میراتورچست و تاجیکستانی که داشتم، یک جای به کتاب تاریخ سیاسی تاجیکستان صاحب اسکرال که داشتم، شروع تحقیق علمی در این صاحب بودنش در کار است. این شروع است و در این شروع با در نظر داشت اثرهایی که برادران زیادی ما نوشتند، هم از جانب حکومت، هم از جانب مخالفت سابق، هم عالم ها که به دو طرف دخل نداشتند ولی در این موضوع تحقیق کردند، با در نظر داشت این من گمان میکنم که ما کتاب جنگ و صلح تاجیکستان رو باید به میدان بیاریم و در آن همه گپ رو گفتن ممکن است. من امروز هنوز گرچه محفل ما، محفل گفتگوی تمدن ها با آموختن این موضوع خیلی دقیق مشغول شد، شاید اصلا زیادتر ما این چیز رو آموختیم. یاد دارید که در محفل ما اشتراک کنندگان مذاکرات عبدالمجید دوستیوف، استاد طلبک نظاروف، خب اکبرشاه اسکندروف، بوری کریموف، خب دولت عثمان و دیگر سخنگویی کردن. یعنی ما به هر حال اشتراک کردیم ولی هنوز این کم است و هنوز این امکانیتی بها دادن رو نمیدهد. لیکن از این به بعد هم پرتافتن الکای دیر میشود، زیرا 20 سال شد از این جنگ. اگر تصور کنید تجلیل 9 می در اتحاد شوروی از سال 65 شروع میشود، بعد 20 سال جنگ شروع میشود، ما هم 20 سال شد با گذشت جنگ. این امکانیتی تحقیق کردن و بها دادن به واقعه های گذشته اکنون به وجود آمد و اکنون مفصلتر باید نوشته شود و من هنوز گپی گفتنی بسیار دارم.
و استاد شما که شرکت کننده مذاکرات صلح بوده، ولی اخیراً در رسانه های روسی خاطرات برخی از نفرانی که شریک بودند به این مذاکرات مثل یوگنی پریماکوف وزیر سابق خارجه روسیه و یا اسکر اکایف رئیس جمهور قرغیزستان نشر میشن که در آن در بعضی نقطه ها به خصوص تصمیم گیری های امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک شبهه وارد میشود. شما از اون حادثه ها یادآوری کردید در این کتاب؟
بله گپ این است که پریماکوف در دو چیز با ما بیشتر تاثیر داشت. یکی در ملاقات اولین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای اپوزیسیون جناب سید عبدالله نوری در کابل ماه می سال 1995 در این تاثیر پریماکوف زیاد است. و اسکر اکایف اولین رهبری دولت خارجی بود که به تاجیکستان آمد و اسکر اکایف صمیمانه پرزیدنت تاجیکستان را دستگیری میکرد. و واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک واقعا یک دوره بسیار دشوار بود. اکایف حقیقتا هم رولی بسیار مهم رو بازید و او درست میگوید که امام علی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علاقه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سفارش داد به هیئت که تیار شد میرویم. من این گفت رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگرم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم، ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد آمد، بعد نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند. از جمله ما دو سه نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها بعضی تغییر دادنی بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین و اینا رهبرهای بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیکشتن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم.
و استاد همچنین از پریماکوف وقتی یادآوری میکنیم و این نوشته که پیش از امضای این سازشنامه صلح حتی پرزیدنت رحمان نخواست اون رو امضا کند و بعدا خود پریماکوف و یلتسین او رو وادار کردند که در نهایت امضا کند. این واقعیت داره؟
سال 97 رو در نظر دارید؟
بله.
در شکل یا شیوه ای که من میدونم این خیلی گپ نیست، فقط یک چیزی است که متاسفانه ما کمتر یادآوری میکنیم. در کتاب سولنامه من یک حجتی رو هم داخل کردم که قریب که هیچ کس در باره این گپ نمیزند. این پروتکل در باره مبارزه با مقابل تروریسم است. تاریخ این چنین است که روز 27 ایون ساعت نوی پگاهی بود، طلبک نظر به من تلفن کردن، ما در مسکو بودیم، به من تلفن کردن که پرزیدنت دعوت دارم از این موضوع. اومدم، پرزیدنت حقیقتا بسیار حالتی بایی داشتن، روحی وزمین داشتن، ناامیدانه بود. گفتن که طرف مخالفین شرط گذاشتن که ما تا فلان کار رو نکنیم سازشنامه رو امضا نمیکنیم.
شما میتونید بگید چی کار بودون؟
شرط این بود که چند نفر تروریستی که به حبس گرفته شده بودن اونها رو باید آزاد کنید، تو آزادی اونها رو ما نبینیم ما پروتکل رو امضا نمیکنیم. همون چند نفری که در محبس بودن، 4 نفر بود و 3 نفر بود، اونها رو حکومت تاجیکستان از محبس آزاد کرد. بعد این بعد یک ساعت این رفتیم برای امضا کردن سازشنامه با کرمل.
و استاد باز یکان خاطره جالب از روند مذاکرات صلح دارید در اون سال؟
بله، خاطرات بسیار است. من یک چیز رو اشاره میکنم. در مشهد 21 فوریه سال 1997 وقتی که ملاقات رهبری دولت تاجیکستان و رهبری مخالفین برگزار میگردید، وقتی که موافقه شد که کمیسی آشتی ملی ساخته میشود و نظامنامش موافقه شد فرداش باید به امضا رسد، ساعت 12 یک شب بود، یک نفر صحبت بسیار آزادی بین سرداری دولت تاجیکستان و بین رهبری مخالفت وجود آمد. ما چند نفر دیگر هم چون شبانه،
یعنی سید عبدالله نوری،
جناب رحمان و سید عبدالله نوری هم صحبت با وجود آمد و چند قصه رو پرزیدنت از سفرشان به بدخشان نقل کردن. از جمله یکی از آنها چگونه وقتی به روشان سفر کردنشان در سال 1994 و 95 یک روز جوان ها بخواستند دو حمله آوردند، زن های روشانی پرزیدنت رو از آنها جدا کردند. یا در این کتاب من یک واقعه رو آوردم چی تا سفر اولین پریزیدنت به بدخشان برگزار گردید. اونا برای دو ساعت بدخشان رفت آمدند، هیچ کس نمیدونست، حتی در بدخشان نمیدونستند که پریزیدنت این سال 1993 به بدخشان آمدند. وقتی که به مجلس رفتن مردمی در اونجا بوده حیران بودن که کی آمدن، از کجا آمدن. اینو نیم ساعت گفتن، گفتن که شما مجلس رو دامتید با گشتن تو آمدن.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، موفق باشید.
سلامت باشید.
در اینجا برنامه ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهبان شما.
ترین تحولات توجیکستان و جهان را از سودی مرکزی رادیو آزادی، من شهلای گلخوجا تقدیم میکنم. سلام، امروز در این موضوع صحبت خواهیم کرد. دویش دستور داد. مقامات انتظامی روسیه میگویند بازداشت شده های توجیک با فرمان ابو اسامه نورکی میخواستند در مسکو عمل های تروریستی انجام بدهند. تفتیشات معین میکند دادستانی شهر جیزخ ازبکستان به تحقیق نواری ویدیویی پرداخت که در آن کارمندان میلیسا با زن بدرفتاری میکنند. و قرار جنجال برانگیز، مالکان ترمینال های پرداخت الکترونی میخواهند که حکومت توجیکستان برای گرفتن انداز از مشتریان اجازت بدهد.
این شهر با من خونم پرافسایوز با میتردم برای همین شده همجا بیان میم اونجا در پیش خونم استودگی میکرام میگذارونم تمام.
خدمات فدرالی امنیت روسیه میگوید سه شهروند توجیکستان که با اتهام تروریسم دستگیر شدند با هدایت توجدین نظرف، یک عضو خطرناک دایش، میخواستند در مسکو عملهای تروریستی انجام بدهند. دو روز پیش ماموران امنیتی روسیه گفتند که سه شهروند توجیکستان قصد داشتند مترو و دیگر جایهای سرودمی مسکو را ترک کنند. توجدین نظرف با لقب ابو اسامه نورکی یکی از مبلغان دایش به شمار میرود و همکاران ما چند پیش به زادگاه او رفتند.
ابو اسامه نورکی اسمش تاجدی نظرف، ساکن 30 ساله دهی ازبکلنگر شهر نورک است که مقامات از او خطرناکترین تبلیغگر تاجیک دیش نام میبرند. وی آخر سال 2014 به گروه ممنوعی دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه های اجتماعی عقیده های این گروه تندرو را تبلیغ میکند.
کس نو پرسید رفت دیگه که میخوا که فرزندش برو با
محمد رحیم نظرف، پدر 60 ساله تاجدی نظرف یا خود ابو اسامه نارکی، میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد.
ما موهای مارت 2015 دم خبر شدیم، ما رو ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت موندیم که چی رفت در دولت سوریه.
پدری ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش بدیش خود را گناهگار میداند.
خاک ما هم چون پدر ما گناهگار، ما خمون حس میکنیم روی که پسری ما یخ وقتی ساختاروی قدرتی که میان و خمون گناهگار است چیکو کنیم دیگه که ای دستمون چی میدیگه.
محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به دیش میبرد. از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد، به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطرافیان هستند. به گفته مقامات زیر تأثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف، ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است، زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه های تندرو کرده است. میرزا نبی خالقزاد، امریدین، عالم، دوشنبه، نارک، دوشنبه.
برنامه رو ادامه میدیم. والدین عمر علی نظرف، یک کودک 5 ماهه توجیک که مرگ او در روسیه سر و صدای زیادی برانگیخت، قصد دارند به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت برند. وکیل دفاع آنها اولگا سیلین روز 16 آگوست به رادیو آزادی گفت از بس که دادگاه های روسیه در بررسی پرونده مرگ کودک توجیک بی‌عدالتی کردند، آنها میخواهند دادگاه اروپایی این پرونده را بررسی نماید.
روسیه گفت که کودک از دست مادر بر اساس قانون گرفته شد، چون که مادر در روسیه بدون ثبت اقامت زندگی میکرد. زمانی که کودک گرفته شد سند نداشت و بر اساس مقررات ماموری گرفتن کودک غیر قانونی نبود. اکنون ما آماده هستیم که از روی ماده های حقوق برای زندگی و حق احترام به زندگی اویلوی خصوصی به دادگاه اروپایی حقوق بشر مراجعه کنیم.
ما اکتبر سال 2015 ماموران میلیسه در روسیه والدان عمرعلی نظرف را با اتهام نقض مقررات اقامت دستگیر کردند و کودک را از آنها گرفتند. یک روز بعد جسد کودک را به والدان برگرداندند و گفتند که او بر اثر بیماری که داشت فوتیده است. بعد بررسی دادگاه های روسیه گفتند که ماموران میلیسه در مرگ کودک گناهی ندارند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. سفیر آمریکا در سازمان ملل روز 15 آگوست دولت ایران را تنقید کرد که به گفته او می‌خواهد با هشدارها درباره دست کشیدن از سازش اتمی سال 2015 جهان را گروگان بگیرد. نیکی هالی در واکنش به گفته های حسن روحانی رئیس جمهور ایران صحبت کرد که روز پیشتر گفت در صورت اعمال تحریمات بیشتر از طرف آمریکا ایران می‌تواند در چند ساعت از سازش اتمی با قدرت‌های جهانی دست بکشد.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقینا ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گرد.
بر اساس این سوزش در عوض محدود کردن فعالیت های اتمی، قدرت های جهانی تحریمات اقتصادی به ضد ایران را سبک کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل گفت نباید اجازه داد که ایران با استفاده از سوزش اتمی جهان را گروگان بگیرد. برمیگردیم به تاجیکستان. چند ماه پیش حکومت تاجیکستان قرار برآورد که ترمینال های پرداخت الکترونی نباید از مشتریان فایز بگیرند. این اقدام قطع کاری بیشتر از 90% ترمینال های پرداخت پولی تلفن را در پای داشت. حالا مالکان ترمینال ها از حکومت طلب دارند که این قرار خود را بیکار کنند. ساکنان هم میگویند کمبود چنین دستگاه های پولگذرانی آنها را سرگردان کرده است. فرزان محمدی این موضوع را پیگیری نمود.
صاحبان ترمینال های پرداختی در تاجیکستان از شرکت های موبیلی خواستند فایز مکافات پولی آنها را بیفزایند. حالا این شرکت ها برای خدمت رسانی تا 1.5% میگیرند که به قول آنها خراجاتشان را نمی پوشاند. به قول صاحبان ترمینال ها مکافات پولی باید از 4-5% بالا برده شود. در این حال شرکت های آنها خودکفا می شوند.
مجلس شدگی بود در همین اساس، در همین مساله که قرار حکومت رو قبل نمویند، یعنی اومد هم قرارونه همین که گرفتن استانیدن فویز از مشتریان من کده شد، همین پونکت رو همین از بکار کنند. بله، لیکن فکری من از روی معلومات ما گفتگی بعضی خدمات و وزارت ها روزی نشدند. از اون نقصدارش که فویزی مشتری زیاد شد، فویزی از طرف شرکت های موبیلی زیاد شد، از مشتری گرفته نشود. فکر من شخصی که این بهتر است.
تا بهار امسال فایز خدمت رسانی از حساب مشتریان ستانیده می شود. بر طبق یک قرار حکومت از حساب پرداخت های مشتریان ستانیدن فایده را برای صاحبان ترمینال ها منع کرد که باعث از فعالیت ماندن 4000 ترمینال پرداختی گردید.
همه یعنی سوبیکت که پست ترمینال رو بودن ما پیش دعوت شون کردیم، باید بودن که ما دیگه معلومات نمی، ما دیگه مبلغ نمی سیتونیم، مکتوبشون رو پیشنهاد کردن، بعد چند وقت دیدیم که مبلغ بستون رو سر کردن.
برخی از ساکنان به این نظرن که وجود چنین ترمینال ها حتی با در نظر داشت گرفتن فایز، با نظر داشت خرج راه تا مرکز های خدمت رسانی برایشان ارزان تر می شود.
برای چی در پیش خونه او کمپین و بیلون رو کمی رای خپل می سپوری همین در نظر در پیش خونه اون رو می زنید پولا می مونی می زگرد اون تمام
این شهر با من خونه پرفسیوز با می خیدم برای همین شده همجا بیان می اونجا در پیش خونه می صدگی می فرام می گذرونم تمام.
همکنون از 4000 ترمینال ها تنها 500 عددش فعالند.
در شبکه‌های اجتماعی در اینترنت یک نواری از ازبکستان نشر شده است که در آن دیده می شود چطور یک مامور میلیسا با زن بدرفتاری می کند و با دو دست از مویسری او می کشد. در برای این قضیه جنجالی صحبت داشتم با سیروج دین اسلام همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی. خوش آمدید به برنامه ما و میگفتید که اصلا این ویدیو چگونه به دست شما رسید و اصلا معلوم است که ماجرای این زن و کارمندان پلیس بر سر چی است؟
این ویدیو رو ما دیروز پس از ظهر از یکی از مقیمای شهر جیزه گرفتیم. اون کس با ما همکاری دارد. در اون ویدیو چنانی که میبینید یکی از سه مرد که لباس پلیس را دارد با دو دستش از مویهای یک زنی ناشناسی میان سالار را میکشد، ولی ما نمیدونیم که این حادثه برای چی شده است، دقیقاً سبب این جنجال چی است. اما امروز ما صبح از پراکراتور شهر جیزه موفق شدیم یک اطلاع کمتر بگیریم. به گفته آنها تفتیشات آغاز شده است و شایدم این تفتیشات بعداً به یک پرونده تبدیل یابد. حادثه خیلی دلگیر کننده است و نگرانی ها در شبکه های اجتماعی زیاد شد پس از همین پخش ویدیوی ما.
خب در صفحه شما هم این ویدیو نشر شد و خوانندگان شما چگونه واکنش نشان دادن؟ عموماً کاربران در این باره چی میگن؟
خیلی ناراحت شدند خواننده ها و خیلی متهم کردن که پلیس، رفتار پلیس خیلی زشت بوده و گفتن که باید به محکمه کشیده شود، باید پرونده باز شود و این پلیس باید به جزا کشیده شود.
آیا در گذشته نیز موردهای بدرفتاری پلیس با ساکنان ازبکستان ثبت شده است یا نه؟
البته خیلی زیاد ثبت شده است، ولی در زمان حکمرانی اسلام کریموف این گونه حادثه ها البته پسی درهای بسته میموند و آشکارا نمی گفتن که مثلا نقض قانون از طرف پلیس شکسته می شود. ولی امروز ها پس از انتقاد شوکت مرزیایف از پلیس، مردم آشکارا از بد اخلاقی رفتار ضد قانونی پلیس انتقاد میکنند و با ما و پراکراتور حکومت زیاد عرض میکنند.
برنامه 90 روزه مسکون کردن پناهجویان در امریکا یک مرحله پر از دووتوز برای آنهاست، چون باید جای برای زیست و کار پیدا کنند و با زندگی و فرهنگ در امریکا آشنا شوند. ولی همایش با جامعه در امریکا در سه ماه میسر نمی شود. گزارشی که حالا می بینیم در برای یک زن است که در ایالت پیتسبورگ به مهاجران و پناهجویان کمک می کند تا به جامعه همایش یابند.
بعدی ترک افغانستان، کاظم هاشمی اولین بار غذای امریکایی خورد. کاری امریکایی تایید کرد و اولین بار بازی تیم بیسبال راهزنهای پیتسبورگ را در اینجا دید.
بار اول است به این بازی آمدیم. در افغانستان مردم عاشق فوتبالند. هیچ چیزی در باره راهزنها نمیدانند.
تا آمدن به اینجا و تماشای بیسبال در این میدان، هاشمی راهی درازی را پیموده است. او در افغانستان برای سربازان امریکایی یک کاری خطرناک، یعنی ترجمانی میکرد.
برای همین سال 2009 کار را بس کردم، چون به من و آیله هم تهدید کشتن کردند.
با استفاده از روادید ویژه، هاشمی و آیلش سال 2015 به امریکا آمدند. با وجود دانستن زبان انگلیسی و معاشرت با سربازان امریکایی، هاشمی بیگانه در کشور بیگانه و با فرهنگی دیگرگونه بود. بعدا از سازمان غیر حکومتی سلام همسایه از پیتسبورگ نامه دریافت کرد.
And you'll get to meet new American families.
شما با خانواده های امریکایی شناس می شوید، فرهنگ امریکایی و در عموم همه چیز را در باره امریکا و مردمش می فهمید.
مهم است بدانیم که پناهجویان آنهایی هستند که از ترس از جای گریختند.
سلان دیویدسون سلام همسایه را برای آشنا کردن خانواده های پناهجویان با امریکایی های تأسیس داد که آماده کمک به پناهجویان هستند. همین گونه او با تشکیل مهمانی و کتابخانه روی خانواده های پناهجویان را با آیله میزبان به مثل میشل بایم آشنا کرد.
ما باید این مردم را به جامعه معرفی کنیم. باید آنها را با آغوش باز بپذیریم و برای همایش آنها کمک کنیم.
حالا ارتباط بایم با خانواده پناهجویان از مرز میزبان و مهمان گذشته است. آنها دیگر به دوستان حقیقی تبدیل شدند.
بچه های آنها 6.5 و 3 ساله و از من 6 و 2 ساله هستند. با هم بودن را دوست می دارند. در اینجا ما پیتسبورگ را شهری پول ها می نامیم و راجع به ساختن پول ها صحبت می کنیم. باید این فرهنگ وسعت یابد.
سلام همسایه در پیتسبورگ یک پول را به دلی هاشمی وصل کرد. ممکن است پول های نوی فراتر از این شهر ساخته شود. سوان دیویدسون میگوید پشت الکترونی او پر از نامه های از دیگر جای هاست که میخواهند چون این برنامه داشته باشند.
برنامه امروزی ما پایان یافت و فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. وزیر پیشین رشد اقتصادی روسیه الکسی اولوکایف رهبر روسنفت ایگر سیچین را به توطئه رشوه‌ستانی متهم کرد. اولوکایف روز 16 آگوست در مرافعه دادگاهی مسکو پرونده رشوه‌خواری را بافته و ساخته مفتشان عنوان کرد و گفت که تمام اتهام تنها بر پایه نشاندادهای سیچین بنیاد شده است. با گفته وزیر پیشین در این توطئه خدمات فدرالی امنیت و رهبری خدمات امنیتی روسنفت الک فیاکتیستف دست دارند. اولوکایف با اشاره به ساخته بودن اتهامات زیدی گفت:
آنتون پاولویچ چخوف در برای بازجویی ها و دادگاه بسیار نوشته است. در 150 سال گذشته چیزی تغییر نکرده.
با معلومات تفتیشات اولوکایف برای ارزیابی مثبت معاملات خریداری بشنفت 2 میلیون دلار طلب کرده است. ماه نوامبر سال گذشته در دفتر روسنفت بازداشت شد. اما اولوکایف میگوید انتقال بارخالته پول را کارمندان FSB که سیچین از مورد رشوه‌ستانی به آنها خبر داد پیش از پیش برنامه ریزی کردند. از بس که رشوه‌ستانی صورت نگرفت سیچین خودش زنگ زد و مرا به دفتر کاریش دعوت کرد، گفت اولوکایف در دادگاه. وکیلان وزیر پیشین از دادگاه میخواهند که پرونده ای را برای بازنگری به دادستانی بفرستند. روز 8 آگوست دادگاه حبس خانگی الکسی اولوکایف را تا 27 ژانویه تمدید کرد. خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات استخباراتی ایالات متحده آمریکا میگوید که کره شمالی به تولید محرک موشکات دست یافته است و به واردات تکنولوژی اوکراین نیاز ندارد. از این پیش اوکراین گفت که بعد سال 91 هیچگاه با پخنیان و به ویژه در امر دسترسی این کشور به تکنولوژی موشکی همکاری نکرده است. خبر رویترز همچنین مغایر با تحقیقات اخیر پژوهشگاه مطالعات استراتژی است که میگوید کره شمالی محرک موشک بالستیکی را که چند پیش آزمایش داد از بازار سیاه کارخانه های اوکراین به دست آورده است. الگ لبیدف نایب رهبر یوژماش کارخانه تولید موشک در اوکراین روز گذشته این خبر را رد کرد و گفت هدف لطمه زدن به آبروی کارخانه است.
من 100% باور دارم که این کاملا یک خبری تقلبی است، اما این دلیل که خبر با سرعت دامن زده می شود به نظر من منشأش این است که خوشبختانه یوژماش حالا هم یک کارخانه قابل سبقت است. متاسفانه کسی میخواهد به سبقت پذیری کارخانه لطمه زند، حتی در چارچوب برنامه دولتی. من این را به گونه دیگر شرح دادن نمیتوانم.
14 آگوست نشریه نیویورک تایمز با تکیه به تحلیل یک کارشناس امور موشک ها و ارزیابی های محرمانه استخبارات ایالات متحده آمریکا نوشت که موفقیت کره شمالی در آزمایش موشک های بالستیکی بین قاره‌ای که ظاهرا تا آمریکا میرسند از برکت خریداری محقق های نیرومند در بازار سیاه احتمالا محصولات کارگاه های اوکراین حاصل شده است. معاون اول رهبر ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در دانباس الکسی خوک گفت ناظران سازمان در شرق اوکراین نظامیان را دیدند که رمز ارتش روسیه را داشتند. با گفته او ناظران با آنهای هم صحبت کردند که خود را نظامیان روسیه نامیدند. در شرق اوکراین سلاح‌های ساختی روسیه مشاهده شد، ولی ما نمیتوانیم خلاصه براریم، زیرا ما با هدف به آنجا دعوت شدیم که دیده و شنیده خود را تنها ثبت کنیم، گفت هوک. کیف و کشورهای غرب روسیه را به آن عیب‌دار می‌کنند که با جدای خواهان دنباس کمک نظامی می‌رساند. پنجره های اطراف اقصرهای کارگاه پریزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف را کندند. در حال حاضر در این حدود آمادگی ها برای نصب پیکره کریموف جریان دارد. قرار است در آنجا استرخانه اسلام کریموف تأسیس یابد. پریزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیوف از استفاده اقصرهای و دو قرارگاه دیگری کریموف که در بیرون شهر جایگیر شدند دست کشید و آخری ماه گذشته به قرارگاه نوی خود کوچ بست.
جهان و ما،
جهان و ما.
مسئولین امور دین میگویند گزارش دپارتمان ایالات متحده آمریکا درباره آزادی های مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و با موضوع لباس نباید توبیچ سیاسی داده شود. مقامات گفتند در تاجیکستان نمایندگان همه مذهب ها از جمله مسلمانان آزادانه عبادت میکنند. در این مسجد ها باز است و نمایندگان دین های دیگر هم حق عبادت و فعالیت دارند. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. روز 14 آگوست گزارش سالانه وضع آزادی های مذهبی در سراسر جهان نشر شده و در رابطه با تاجیکستان دپارتمنت دولتی آمریکا گفت که این کشور مثل سال 2015 در گروه کشورهای مورد توجه خاص قرار گرفته است. دپارتمنت دولتی گفت که سال 2016 در تاجیکستان نظارت از فعالیت های مذهبی همانا ادامه داشته و این نوبت توجه مقامات بیشتر به حجاب پوشی زنان روانه شد. رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان را غیر واقع بینانه خواند و گفت که به موضوع لباس نباید تابش سیاسی داده شود. حاجی حسین موسوزاده رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت در یک صحبت تلفنی با رادیو آزاده گفت ارزیابی وضع آزادی مذهبی در تاجیکستان واقع بینانه نیست و از بس که این گزارش در خارج تهیه شده است مؤلفان در این موضوع اطلاع کافی ندارند. وی گفت
حقیقت را باید اول با چشم بیند و بعد گوید که حقوق پایمال شد. این حقوق پایمال شدن نیست. وقتی که ترغیب لباس های ملی می رود این افتخار ملی ما است. در هزار ساله ها مردم با همین لباس آمده است. یکی امروز یک لباس دیگر ملت ها را آورده بسر ما لباس سیاسی کنانیدن لباس این بزره ملت است، بزره دین است، بزره مذهب است.
حاجی حسین موسوزاده تاکید کرد که در تاجیکستان حقوق مسلمان ها پایمال نمی شود و این ارزیابی ها درست نیست. در همین حال گزارش دپارتمنت دولتی از شکایت حداقل 3 زن حجاب پوش به عنوان سازمان های بین المللی مستقر در تاجیکستان خبر داده است که گفتند به خاطر لباسشان مورد آزار کارمندان حفظ حقوق قرار گرفته و در کوچه بازار و محل کار از دست پلیس اذیت کشیده اند. یک نماینده کمیته دینی تاجیکستان از معرکه فهماندهی فرهنگی پوشیدن لباس ملی در تاجیکستان حمایت کرد و این را ترغیب فرهنگی ملی نامید. مولانا مختاروف سردبیر مجله دین و جامعه کمیته دین تنظیم انعنه و جشن و مراسم های تاجیکستان میگوید این اندیشه که این نهاد به نظارت فعالیت مذهبی مشغول است درست نیست.
اگر خلل نشد 68 جبهه دینی غیر اسلامی در جمهوری تاجیکستان فعالیت نکرد. همچنان 3902 مساجد فعالیت کرده است. تصمیم گرفته است کمیته که لباس های ملی ترغیب برای خرید.
کارشناسان تاجیک با گزارش نوی دپارتمنت دولتی آشنا شدند در برخی موارد ارزیابی های دپارتمنت دولتی آمریکا در مورد وضع آزادی های مذهبی در تاجیکستان را واقع بینانه می نامند. با گفته فریدون خادیزاده کارشناس مسائل مذهبی تمایل به محدود شدن آزادی های مذهبی 8 سال قبل شروع شده بود و منع جوانان تا 18 ساله از ورود به مسجد، محدودیت سن سالی برای ادای فرایض حج، بسته شدن تعداد زیاد مسجد به گفته مقام غیر قانونی و محدودیت ها در پوشیدن لباس مذهبی و گذاشتن ریش را از جمله چنین محدودیت ها عنوان کرد. این کارشناس تدبیرهای دولتی تاجیکستان نسبت محدودسازی آزادی مذهبی را با تجربه مبارزه نظام شوروی علیه دین شباهت داد و گفت
3-4 چیز رو مثلا اصلاح کنیم و فکر میکنم که این چیزها را مدت های مثلا بلشبکی را که مثلا سالهای 30 بود این یک بود حالا مثلا اون را تجدید نظر کردن لازم است. چون که وقتی باید بلشبکی مثلا اینترنت نبود، تلویزیون نبود، همون جنه از این زمه ایست بود.
فریدون حادی‌زاده میگوید تدبیرهای سختگیرانه دولت تاجیکستان نسبت آزادی‌های مذهبی با بهانه مبارزه با افراطگرایی در جامعه تأثیری برعکس گذاشته، شماره افراطگراها بیشتر گردیده است. چند روز قبل در مسکو به گمان آمادگی برای عملهای تروریستی 3 جوان تاجیک دستگیر شد. در ماه‌های اخیر از ولایت سوغ در شمال تاجیکستان خبرها درباره ریدهای گروه‌های متشکل از نمایندگان کمیته‌های زنان و دین، پلیس و مقامات محلی در کوچه بازارهای شهر خوجند و ورود این گروه ها با منزل های افراد مذهبی در شبکه های اجتماعی اینترنت انتشار می شود. محیب الله قربان کارشناسی مسائل مذهبی که فعلا در ولایت سوخ قرار دارد می گوید در شهر اسفره این ولایت خانواده او با چنون رید روبرو شده است. این در حالی است که با گفته این کارشناس تا حال در مورد منع حجاب صدر قانونی قبول نشده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید سکه پیدا شده از جیب تاتیانا خوجینه که اخیراً منجر به بحث دادگاهی شد در حقیقت دارای قیمت تاریخی و فرهنگی میباشد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسف پیشنهاد میکنم. عبادالله مشرب معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان روز 16 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت بهای متخصصان وزارت به این تنگه از روی واقعیت میباشد. با تاکید معاون اول وزیر فرهنگ تاجیکستان این یک عدد سکه برای تشخیص پیشنهاد گردیده دارای قیمت تاریخی و فرهنگی، نومیزماتیکی یا سکه‌شناسی و آثارخوانی میباشد و متخصصان وزارت از روی واقعیت به آن بها دادند. مرافع دادگاه تاتیانا خوجینه با اتهام قاچاق تنگه قدیمه روز 7 آگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه شروع شد. روز 10 آگوست بررسی پرونده خوجینه پشت درهای بسته صورت گرفت و خبرنگاران به مرافع راه دادن نشدند. خود تاتیانا خوجینه روز 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت او نمیتواند در دادگاه اثبات نماید که تنگه را با خود از روسیه آورده است. خوجینه میگوید:
من اثبات کرده نمیتوانم که تنگه رو از روسیه آوردم، زیرا باید زمین ورید کردن اون رو نشون میدادم. همکنون مقامات تاجیک دعوا دارند که تنگه ارزش فرهنگی و تاریخی دارد و برای دوباره به روسیه بردن اون مانع میشوند.
تاتیانا خوجینه از روی ماده های 32 قسم 2 و 289 قسم 3 کدکس جنایتی تاجیکستان محاکمه میشود و در صورت اثبات شدن گناهش او را حکم از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. سفارت روسیه در تاجیکستان نیز قضیه تاتیانا خوجینه را پیگیری دارد. نخستین شده درباره قضیه تاتیانا خوجینه مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان خبر دادند. در خبرنامه آنها گفته شد که 18 ایون سال روان هنگام سفر به شهر مسکو در فرودگاه بین المللی دوشنبه این شهروند روسیه از جانب مقامات خدمات گمرک تاجیکستان بازداشت شد. تاتیانا خوجینه در مرافع روز 10 آگوست از صد خواهش کرده است که با نظرداشت دختری نابالغ داشتنش در نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق کرده شود. در نظر است که مرافع نوبتی تاتیانا خوجینه روزهای پنجشنبه یا جمعه هفته روان برگزار شود.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد؟ پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
دسته پروازی ناحیه باباجان غفوروف بر تیم وحدت شهری وحدت پیشصف مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان با حساب 2-0 پیروز شد. تاجیکستان در ریتینگ یاردبندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 زینه پایین رفت و در جایگاه 151 قرار گرفته است. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. دسته پرواز فرودگاه خوجند در دوره 13 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم وحدت پیشصف جدول با حساب 2-0 غالب آمد. این اولین باخت وحدت در موسم امسال به شمار می‌رود. مدعیان دیگری مدال‌ها سامون دنخره و کوکتاش رودکی بر رقیبانشان پیروزی به دست آوردند. سامون در میدان خود روشن کلوب را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد. کوکتاش در مهمانی از خطه خوجند را با حساب 3-0 مغلوب ساخت. سه بازی دیگری دوره 13 با چنین نتیجه ها به پایان رسید. محله 83 دوشنبه لکماتیف پامیر دوشنبه 3-2، هولبوکی واسه زرفشانی 5 کنت 1-1، زربداری اسفره سرای کمری 5-1. حالا در جدول مسابقه وحدت با 30 امتیاز در مقام اول، سامان با 29 امتیاز در مقام دوم و کوکتاش با 28 امتیاز در مقام سوم قرار دارند. بازی های دور 14 مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان روزهای 23 و 24 آگوست برگزار می شوند. خبر دیگر: تاجیکستان در ردبندی آخرین فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 2 زینه پایین شد و در بین 211 کشور در جایگاه 151 قرار گرفته است. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخبی ملی آسیا مقام 28 را کسب کرده است. حکیم فوزایلوف سرمربی تیم ملی تاجیکستان همچنان روز 15 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که منتخب کشور نزدیکترین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 5 سپتامبر در شهر کاتماندو مقابل منتخب نیپال انجام می‌دهد. آقای فوزایلوف افزود:
وظیفه ما برآمدن به قسم نهایی جام آسیا 2019 میباشد. چنان که شما میدونید منتخب تاجیکستان یگان مراتبه در مرحله نهایی جام آسیا شرکت نکرده است.
در فهرست آخرین فیفا برزیلیا در جای اول، آلمان در جای دوم و آرژانتینا در جای سوم میباشند.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.